از شرط زود که یه خورده هم میتونم بگم که در واقع نواب صفوی خیلی مثلا در تشکیل فدایان اسلام نقش بزرگی داشته، در ترورها نقش بزرگی داشته و بخشی از این اعضای امروزی هیئت‌های مطلقه از در واقع تربیت شدگان نواب صفوی بودن و نقش بزرگی که در جمهوری اسلامی بازی کردن در واقع پیروان اصلی نواب صفوی بود. نواب صفوی وقتی که ایشون داشت عراق تحصیل میکرده، طلبه بوده اونجا، این افاسه برمیگرده به ایران و تا اونجا که من اطلاع دارم به افاسه که برمیگرده ایران به سراغ کسروی میره و با کمک بعضی از دوستانش مثل سید حسین امامی، سید محمد علی امامی، بعدا مزخفری، قوامی، حماسیان، گنجبخش و صادقی، اینا با هم وحدت میکنن. هنوز سازمان رو وجود نداردن و روی حول حوش ترور در واقع حسین کسروی وحدت میکنن و بعدا هم سید حسین امامی برادرش محمد علی امامی عملا در روز جمعه 20 اسفند، نه روز پنجشنبه، روز 20 اسفند سال 1324 که زمانی بود که دولت قوام السلطنه سر کار بوده، کسروی رو زمانی به انتظار منشی خودش به اسم محمد طقی حدادپور از شعبه هفت بازرسی دادگستری بوده ناگهان وارد اتاق اونا میشن و هم کسروی رو و هم منشیش رو به ختم میرسونن. و میدونید که وقت کسروی روشنفکران به دانشگاهیان رو سخت ناراحت ساخت و باعث اعتراضات شدید اون زمان در مطبوعات ایران گردید، ولی تا اونجا که ما میدونیم و روزنامه های اون زمان هم شاهد هستن، دولت قوام در این باب اقدامی به عمل می آورد و در واقع حتی بعد از قتل کسروی که نواب صفوی یک اعلامیه مشهوری رو منتشر میکنه، به محض اینکه کسروی رو میکشن اعلام موجودیت میکنن و از اونجا میگن که ما فدایان اسلام هستیم و هدفمون هم در واقع کشتن اون افرادی است که بیدین و لامذهب هستن. و به نظر من هیئت حاکمه ایران اون زمان مخصوصا افرادی مثل قوام السلطنه و در واقع سیاسیون طباطبایی، اینها بعدشون نمیاد که دادن آزادی بیشتر به نواب صفوی به فدایان اسلام میتونن از گسترش اندیشه های سوسیالیستی در ایران، اندیشه های ملی‌گرایی که اون زمان دکتر مصدق در مجلس 14 در واقع تبلیغ میکرده جلوی اینا رو هم بگیرن. و عملا هم تقریبا از نظر تاریخی درسته که اون زمان موفق نشدن و ملی‌گراها و نیروهای مترقی مثلا پیروز شدن و دکتر مصدق سر کار اومد، ولی در نهایت میبینیم که اینها به خاطر عدم آزادی هایی که در دوره 25 ساله رژیم محمد رضا شاه در ایران حاکمیت پیدا کرد، خفقان و سرکوب، اینها در خفقان و سرکوب در زیر لباس یا در کسوت اسلامی توانستن به بقای خودشون نه تنها ادامه بدن و قویتر و قویتر بشن و در انقلاب بهمن نقش بزرگی رو بازی بکنن و بعدا هم انقلاب رو قبضه بکنن.
بله
خیلی آدم ها را کشتن اینا، کسروی معروف ترینشون بود، رزمادار را بعدا اعدام کردن، عبدالحسین حجی را اعدام کردن و به دکتر حسین فاطمی هم که همینجوری عرض کردن سوگست کردن و این ادامه داشته و اینها در نوشته های خودشون که من مدارک زیادی از نوشته های اینا دارم دکتر مصدق را دشمن اسلام محسوب می‌داشتن. و خیلی جالبه که ادیان اسلام با این که خودشون با ملی‌گرایی شدیداً مخالفت میکردن، ولی خب در کتاب‌های ایدئولوژی خودشون در یک کتاب این جمله به نام راهنمای حقایق، اینها حتی به طریق خیلی عجیبه، این خیلی از اون طنزهای تاریخ، اینها در کتاب راهنمای حقایق به طور جدی میگن که باید زبان فارسی تصفیه بشه از کلمات خارجی.
بله.
این جمله حتی عربی ها ترکی.
بله.
این یکی از اون تضادهای عجیبی طنز تاریخه، یعنی در واقع یک نوع طنز تاریخیه که اینها که ایدئولوژیشون 100% از اخوان المسلمین میومد، ولی در اینها معتقد بودن که باید زبان فارسی رو خوب تصفیه بکنیم از زبانهای ترکی و عربی و غیره.
بله.
بله.
جناب پارسا بناب به چند نکته اشاره فرمودید. یکی ترور دکتر حسین فاطمی توسط فدائیان اسلام. نکته جالب اینه که در هفته بزرگداشت نواب صفوی این آقای مهدی عبدخدایی، همون تروریستی که به آقای دکتر حسین فاطمی سوءقصد کرده بود، میمدن در این سالن‌های پرهزینه‌ای که تشکیل داده بودند و ایشون حضور پیدا میکرد و در صدا و سیما از ایشون هم به عنوان یک قهرمان نام میبردند و تصاویر پخش میشد. و درست آدم به یاد جمله میفته که وقتی دکتر حسین فاطمی رو پس از اون سوءقصد بر سر مزار شادروان محمد مسعود که این آقای مهدی عبدخدایی با گلوله‌ای بهشون سوءقصد کرد داشتن می‌بردن بیمارستان، در راه بیمارستان نجمیه میگه دیدی که انگلیسی‌ها آخر کار خودشان را کردند. و انسان می‌بینه تأیید بسیاری گفته‌ها و اعمال آشکار میشه و نهایتاً یکسان. و نکته دیگه ایرم که در تایید فرمایشاتتون این بود که این آقای روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سخنرانی های پیش از خطبه نماز جمعه شون گفتن که فدائیان اسلام بیشترین نقش را در ملی شدن صنعت نفت داشتند و این حرف شاید برای بسیاری تعجب انگیز باشد. و این جمله خودش نشون میده که خود طرف هم به گزافه‌گویی‌های خودش باور داره و معتقده و میدونه که گروهی به تعجب خواهند افتاد و گروهی دیگر هم تمسخر خواهند کرد. بعد ایشون توضیح دادن زیرا نگارندگان و قلم به دستان دشمنان بودند و عمدن نوشتن نقش نیروهای مذهبی غفلت کردند. و باز در جای دیگه میفرمایند که وی در خصوص نقش روحانیون در مورد ملی شدن صنعت نفت اظهار داشت. آیت الله کاشانی که از سال 1322 که در بازداشت بود گفتند اگر از زندان آزاد شوم اجازه نخواهم داد یک قطره نفت به انگلیسی ها داده شود. حتما شنوندگان عزیز متوجه میشن که منظور ایشون چیه، یعنی یک قطره نفت به انگلیس نخواهم داد، البته آمریکا آری، که در کودتای 28 مرداد ثابت شد. و بعد ادامه میدن که این مسئله در تمام خطبه های نماز عید قربان و عید فطر ایشان و شعار نفت ایرانی برای ایرانی وجود دارد و این شعاری بود که برای اولین بار توسط ایشان داده شد. کاشانی بعد از این که تبعید لبنان برگشت اعلام کرد که اولین مسئله ما ملی کردن نفت است و بیانیه‌ای صادر کرد که این بیانیه توسط مصدق در صحبت‌های قبل از دستور مجلس قرار است. آره کاملا که همه کارا رو همین آقای فدائیان با آقای کاشان دارن.
منم دارم در یادداشتم که محمد مهدی عبدخدایی،
بله،
که جوان‌ترین عضو فعال فدایان اسلام در سال 1331 بود، در 18 سالگی به امر نواب صفوی به تحریک سیاسی طباطبایی و به فرمان سازمان خود به قصد کشت به سوی دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ایران، وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق تیراندازی کرده او را مظلوم ساخت. ایشون حتی اسم کاملش هم حالا دیگه اومده بیرون که اون زمان 18 ساله بوده و این روز هم در ایران فعال سیاسی و در واقع از رهبران فدایانستان در داخل حاکمیت محسوب میشه، محمد مهدی عبد
خدایی. بله
بله
بله. و متاسفانه
عبد خدایی دقیقا نمیدونم که خودش این اینا را گفته، ولی در روزنامه زلزله که ارگان اونها بود اون زمان معتقد بودن که فاطمی هم خائن هم بیدین.
بله.
و فاطمی کشور را به انگلیس فروخته است. این زمان است که دکتر فاطمی رو خب انگلیس ها تصمیم گرفته بودن که اصلا بکشن دیگه.
بله هست.
کودتا هم که شاه که میخواست فقط این 3 سال تبعید، به 3 سال به زندان بفرسته و بعدم به تبعید، خود سفیر انگلستان همزاد سفیر آمریکا به شاه گفتن که خوب مصدق رو 3 سال زندان بعدم به تبعید بفرست، تغییر ریاهی رو من میشه، ولی دکتر حسین فاطمی باید اعدام کرده.
بله بله. و
اینا اون زمان ایشون رو میگفتن خائن بدینه و کشور رو به انگلیس ها فروخته است. معلومه که اینها در واقع هم کاشانی و هم فدایان اسلام که گفتن کاشانی اصلا با فدایان اسلام هیچ نوع چیز تشکیلاتی حتی ایدئولوژیکی هم نداشته.
بله.
تا اینکه یک اسلامی بوده که ضد ملی بوده. ولی کاشانی و فدایان اسلام معلومه که چیز بودن، یعنی در واقع اونت ضد انگلیسی بودن ولی ضد آمریکا نبودن و به تحریف قوام السلطنه و مخصوصا اون زمان مظفر بقایی اینا کشیده میشن به طرف خود آمریکا هم کشیده میشن فدایان اسلام.
بله.
در هر حال یه نتیجه گیری خیلی کوتاهی بکنم که فدایان اسلام به همون اندازه که ضد دربار انگلستان بودن، به همون اندازه نیز ضد مصدق و دشمن ملی‌گرایی بودن.
بله.
تا زمانی که نوک تیز حمله آنها متوجه ملی‌گرایی و مصدق از یک سو و ضد تزدد و روشنفکران لایق کمونیست از سوی دیگر در دهه 1330 بود، معمولان انتظامی دولت و به طور کلی دستگاه رژیم شاه نه تنها آنان را تحمل می‌کردند بلکه از ضدیت و کارشکنی‌های آنان علیه دولت ملی مصدق به طور مستقیم و مستقیم حمایت نیز می‌کردند.
بله.
و ما می‌بینیم که بعد از کودتای 28 مرداد وقتی که علت وجودی آنها برای رژیم از بین رفت، شاه تصمیم گرفت که آنها را نیز سرکوب ساخته و از بین ببره، که عملا ما می‌بینیم که اینجوری نشد. اینها زیرزمینی شدند و بعدا وزیر خود شاه رو ترور کردند و بعدا هم در ائتلاف با جمعیت‌های مختلف اسلامی نقش بزرگی را در جریانات بعد از انقلاب در ایران بازی کردند.
بله. و به پایان که جناب پاسو بناب، معمولاً این اندیشه های یا تفکرات متعصبانه و واپسمانده توسط قدرت های استعمارگر یا مستبدین زورگو به انواع و اقسام رها مهار میشن و با دادن شعارهای مردمی و انسانی در واقع در خدمت تمام سلطه‌گران و زورگویان در میان.
بله. خیلی جالبه که اینها اونقدر روی این مسائل عمده در واقع هم خودشون حساسیت دارن و هم کوشیدن که اینو در تا اونجا که امکان داره در جامعه ایران پیاده بکنن. یکی این که انقلاب مشروطیت اصلا انقلاب نبود.
بله.
بلکه اون چیزی که میبایستی میشد مشروعه بود و فضل الله نوری هم که اعدام شد بس انقلابی در جریان نبود. اینو اینجوری میخوان در جامعه ایران پیاده بکنن و بعدا هم بگن که جنبش ملی شدن صنعت نفت توسط کاشانی بوده و کاشانی هم رهبر مبارزات ضد استعماری مردم ایران بوده.
بله.
و خیلی جالب آقای یوسفیان که امروز در ایران شما میتونید کتاب تاریخی رو از هر موضوعی که می‌نویسید ها بنویسید، یک کتاب تاریخی رو، مخصوصا اگر این کتاب‌های تاریخی راجع به تاریخ اروپا و آسیا و آفریقا و کشورهای دیگری باشه، شما میتونید در ایران منتشر بکنید که ضرورتا ممکنه اسلامی نباشه. مثلا بعضی از کتاب‌های کارل مارکس و دوستان من در اروپا و آمریکا ترجمه کردم.
بله.
و در ایران این کتاب‌ها آزادن، چون بالاخره خود کارل مارکس کتاب‌های بزرگی نوشته، ولی خود در اونجا راجع به اسلام صحبت نکرده، راجع به خمینی صحبت نکرده، راجع به فتح‌الله نوری صحبت نکرده که چون بعد از اینا زندگی میکرده.
بله.
این کتاب ها به صورت آزاد در ایران وجود دارن، ولی اگر شما و من یک کتاب بنویسیم راجع به دوران ملی شدن صنعت نفت،
بله،
و اونجا بگیم که صنعت نفت به خاطر رهبری داهیانی دکتر محمد مصدق با حمایت توده های مردم پیروز شد، اینو نمیذارن، این کتاب رو نمیذارن، مسلمن اون بخش رو برمیدارن، ساشت یه چیزای دیگری میذارن، یعنی فقط سانسور نمی کنن که بردارن.
بله کاملا.
که برمیدارن خودشون اضافه میکنن. شما میبینید این کتاب دست پرستید و افتخار میکردید در ایران چاپ شده، خودت در آمریکا هستی، ولی میبینی که اون پاراگراف به طور کدوم رو برداشتن یه پاراگراف دیگری گذاشتن کنارش. این جالبه. اون وقت بچه های رفقا و اینا که میرن ایران برمیگردن متوجه این هم شدن که بعد مثلا که فرق انگلیسی شما میتونید ترجمه بکنید، مثل رفقا من ترجمه میکنن بفرستید ایران، چون چاپ در ایران کیفیتش خیلی خیلی خوبه و ارزونه.
بله.
چاپ میشن و اون وقت بیشتر و بیشتر دانشجویان از آثار مارکس و انگلیس و اینا این دانشمندان بزرگ آشنایی پیدا میکنن. ولی علت این که رژیم این را اجازه میده برای اینکه خود بر اونها اصلا راضی به آیت الله کاشانی و خمینی و فضل الله نوری و انقلاب مشروطیت از اونشون بریشن سنت ند صحبتی نشده. مثلا شما اگر بخواید یک کتابی بنویسید راضی به انقلاب بلشویکی در روسیه یا بنویسید یا ترجمه بکنید، این به آسونی شما میتونید در ایران چاپ بکنید و در ملای عام هم در تمام کتاب فروشی هم وجود داره.
کاملا درسته. بله.
ولی شما نمیتونید مثلا راجع به بیوگرافی دکتر حسین فاطمی رو بنویسید. اگر بنویسید در ایران چاپ بشه مسلما اینا دست بردن، اینکه فقط سانسور بکنن بگن این جمله رو بردار مثل زمان شاه، نه، اون جمله رو برمیدارن یه جمله دیگه میذارن بدون اجازه شما.
بله مامورینشون.
و این خیلی جالبه که چقدر اینها خودشون حساسیت دارن و درست مثل زمان شاه که اینقدر شاه نمیخواست که مردم راجع به مصدق یاد بگیرن و دوران مصدق و یا زمان خود رضا شاه نمیخواست مردم راجع به انقلاب مشروطیت راجع به صفدرخان راجع به علی موسیو راجع به هیدران اولی یاد بگیرن، مردم یاد گرفتن، مردم از سینه میتونی انتقال دادن و داستانها و اسطوره ها ساختن از این قهرمان ها. این در مورد مصدق هم در زمان شاه این سید میکنه کنفدراسیون در خارج از ایران این مثل سنت رو نگه داشت و مصدق همیشه مورد به اصطلاح بحث بوده، مطرح بوده. حالا هم در ایران کوشش میکنن که هیچ کس، شما راضی به بیوگرافی هر کسی که دلت بخواد بنویسی، راضی حافظ، سعدی، از موضوع خودت، حتی بگی که مثلا عمر خیام واقعا بیدین بود و اینا، اجازه میدن شما چاپ بکنید. ولی به محض اینکه به زمان حاضر میرسید اینا دیگه نمیذارن.
بله کاملا.
دست بخواد چیز میکنن، دست میدارن و سنسور در واقع دوگانه انجام میدن، هم کلمات و جمله ها و پاراگراف ها رو برمیدارن، هم پاراگراف و جمله های جدید رو اضافه میکنن.
کاملا درسته. و من در پایان این بحث مطلبی از کتاب شما تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران به مصاحبه آقای کاشانی با مخبر روزنامه المهدی اشاره کنم که وقتی مخبر از ایشون میپرسه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد، کاشانی پاسخ داد آری برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. درست همین دوستان هم امروز همین صحبت رو میگن که جمهوری که امام خواستند اون جمهوری رو به زور به بنابر شرایط روز پذیرفتن و الا همان حکومت
استبدادی.
آقای کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز می‌دارند که مصدق با عدم اطاعت از اوامر شاه قانون اساسی را عملاً پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. و این هم فتوای ایشون و این خود سند و نشان دیگری است از اینکه چگونه آقای کاشانی، آقای خمینی، فدایان اسلام و حاکمیت فعلی بر ایران به چه اندازه از نیروهای ملی تنفر دارند. جناب پارسا، شما نشست و سمیناری در هفته آینده در شمال کالیفرنیا دارید. میشه در مورد این جلسه و تاریخ و روزش برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
این سمینار در واقع چهارمین سمینار اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی است، یعنی کانادا و ممالک متحده آمریکا.
بله.
دوستان رفقا از سراسر کانادا، البته از سراسر کانادا که عرض می‌کنم بیشترشون از شهر تورنتو و مونتریال میان، از این دو شهر، و چند نفر زیاد هم نیستن به اضافه تمام رفقایی که از آمریکا میان، از ایالات مختلف، مخصوصا از ایالت نیویورک، نیوجرسی، واشنگتن، تکساس، مخصوصا از شهر دالاس، بعدا از شیکاگو، از میشیگان، و رفقای ما، رفقای سوسیالیست ما در ایالت کالیفرنیا. یه سمیناری که در واقع 4 سمیناری این اتحادیه هست، روزهای 10، 11 و در واقع نصف روز 13، در واقع 11، 12 عمده هستن.
بله.
یعنی جمعه ما اونجا سمینارمون شروع میشه ساعت 9، ادامه پیدا میکنی تا ساعت 7 بعد از ظهر، بعدن روز ساتردی یا به اصطلاح شنبه از ساعت 9 دوباره ما سمینارمون شروع میشه. این سمینار تا ساعت 5-6 بعد از ظهر ادامه داره. در بعد از ظهرش سخنرانی هاست و برای دیوم آزاده که تمام دوستان و آشنایان هم میهنان بیان و به صحبت های افرادی که سخنرانان این بخش از سمینار هستن گوش بدن و سوال جوابی دارن بکنن، و در این حال اگر نظری هم دارن راجع به این مسائل که در اونجا مطرح میشه، همشون راجع به مسائل ایران و منطقه و اوضاع جهانیه ادامه خواهد داشت. و در روز کاملا ما سمینار داریم اونجا روزهای 10، ببخشید در واقع 11 و 12.
بله، بسیار عالی. و ما سعی میکنیم که از دوستان دیگه این تلاییش رو بگیریم و بر روی سایت بذاریم.
بله، بهتر خواهد بود که از دوستان ما اونجا بگیرید، شما در تماس هستید با بعضی از دوستان ما.
بله.
و خیلی هم خوب میشه که رفقای عزیز بیان، اصلا دوستان هم میهنان که حتی سوسیالیست نیستن.
بله.
به قانونهای ملی ایران، استقلال، آزادی، دموکراسی اعتقاد دارند و با نیروهای خارجی خط کشی کردن، با استبداد مذهبی تبعیلا استبداد نظام جهانی سرمایه و نظام جمهوری سرمایه خطکشی کردن کافی است. بیان در این سمینار شرکت بکنن و من فکر میکنم که خیلی جالب خواهد بود که تبادل نظر و تبادل افکار میشه و از همدیگر بیشتر بیشتر یاد بگیریم.
بازم سپاسگزارم جناب پارسا بناب. من خیلی خوشحال خواهم شد و امیدوارم که شما رو همونجا زیارت کنیم و ایشالله گفتگویی هم در استودیو با هم داشته باشیم.
من خیلی خوشحال میشم.
جناب پارسا بناب به دانشگاه اسلامی اشاره میفرمودید. بد نیست با طنزی که در همون موقع در ایران درباره همین موضوع، یعنی برای اسلامی شدن دانشگاه و تعاریف اسلامی برای مباحث علمی در میان بود، این بحث رو به پایان برسانیم. به عنوان نمونه در تعاریف هندسی می گفتند که نقطه مستضعفترین شکل هندسی است، و یا دو خط موازی دو خطی هستند که به هم نمی رسند مگر خدا بخواهد. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روزتون بخیر.
شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره فداییان اسلام، چگونگی تشکیل، عمل کرد و اندیشه این سازمان توجه میفرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.